خانه برناردو آلبا که دیروز آخرین اجراش رو داشت. این نمایش به کارگردانی دکتر علی رفیعی پیش از شروع جشنواره در تالار وحدت اجرای عموم داشته. دیروز هم در واقع آخرین اجرای خودش رو در جشنواره داشت. عکاس این مجموعه جناب آقای رضا معطریان بودن که به نظر من مجموعه عکسای نمایش عکسای خوبی بودن. البته این موضوع رو اصلا نباید فراموش کرد که دکتر علی رفیعی که خودشون طراحی صحنه تمام کاراشون رو به عهده دارن، انقدر قاب‌های بی‌نظیر طراحی می‌کنن که تصاویری که از نمایش‌های ایشون ثبت میشن عموماً بسیار جذاب هستن. مجموعه بعدی از نمایش زندگی در تئاتر به کارگردانی محمد برهمنی که در سالن چارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرا شد، عکاس این مجموعه همکار عزیزم آقای کیارش مسیبی بودند. این اجرا هم پیش از شروع جشنواره اجرای عموم داشتن و بنده عکس‌های دیگری رو هم از این اجرا پیش از این دیده بودم. با این وجود این مجموعه عکس به نظرم یکی از بهترین مجموعه عکسایی بودن که تا به امروز از این اجرا دیدم. و اما اگر بخوام یک قاب رو به عنوان قاب منتخب اجراهای روز گذشته انتخاب بکنم، عکس رو انتخاب هم کرد از مجموعه عکس های وقتی خروس غلط میخواند به کارگردانی علی شمس که در سالن استاد سمندریان مجموعه ایران شهر دیروز آخرین اجرای خودش رو داشت. عکاس این عکس جناب آقای خسرو پرخیده هستن. البته با توجه به این موضوع که این اجرا پیش از شروع جشنواره اجرای عموم داشته و من عکس های دیگه ای رو هم از این اجرا دیدم، این مجموعه عکس بهترین مجموعه عکسی که از این نمایش دیدم در واقع نبود. اما یک قاب در این مجموعه وجود داشت که به نظرم لحظه قطعی درستی رو ثبت کرده بود. یکی از کاراکترها در حال پریدن فریز شده بود و ایست دو کاراکتر دیگه در قاب به نظرم ایست درستی بود. البته قاب یه مقداری به لحاظ پرسپکتیو ایراد داره که قابل درک هست به خاطر اینکه سن سالن سمندریان از تماشاچی ها بالاتر هست و عکس ها چون کاملا مستند خبری هستن و هیچ اصلاح کامپیوتری روشون انجام نشده، خیلی دست عکاس در رفع ایجاد این پرسپکتیو در واقع باز نبوده. شما میتونین عکس های منتخب هر روز برنامه ویزو رو در سایت رادیو گفتگو ببینید. امیدوارم امشب اجراهای عالی داشته باشیم تا در جشنواره تا فردا بتونیم در این برنامه تصاویری که همکاران خوبم امشب ثبت میکنن رو تحلیل بکنیم. متشکرم. خدا نگهدار.
پرده آخر، رادیو گفتگو، 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر، جشنواره برای مردم، کجا صدای ما رو میشنوید؟ توی ماشیناتون، تو خودرو، نمیدونم توی اتوبوس، توی مترو، خونه ها، سر کار، کجا؟ این بخش شنیدنیه. تحلیل 37.
تحلیل 37.
امین خرمی عزیز، امین سلام، روز بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب دکتر گیلابادی عزیز، همراهان پرده آخر از قلب تپنده تئاتر ایران، مجموعه تئاتر شهر، به ملت عزیز ایران سلام عرض میکنم.
امین چه کار خوبی کردی؟
از چه نظر آقا؟
از این نظر که یه مهمان عزیزی رو آوردی امروز و دعوت کردی به برنامه.
بله.
این مهمان واسه خودمون خیلی عزیزه و کارش هم خیلی عزیز و فاخر و ویژه بود. شازده کوچولو.
دقیقاً. اجازه میخوام که یک سلام علیکی با مصطفی قربانپور عزیز، دراماتورژ و کارگردان نمایش شازده کوچولو داشته باشم تا بعد گفتگومون آغاز بکنیم. مصطفی عزیز سلام، خدا قوت.
سلام امین جان، متشکرم. سلام آقای دکتر.
سلام، چطوری مصطفی؟
قربونتون. خوبی؟ متشکرم. سلام میکنم به تمام کسانی که دارن صدای ما و تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون. من در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم.
صدات خوبه؟
آره یه گویندگی کوچولویی هم کردیم.
عالی عالی، صدات خوبه، یه شخصیت در واقع خوب و ملیحی توی صدات هست.
قربونشم.
قبل از اینکه بخوام گفتگو رو با مصطفی قربانپور آغاز بکنم، 20 سال پیش 1379 مصطفی قربانپور در اولین تجربهش از بروی صحنه بردن نمایش شازده کوچولو با تعدادی از هنرمندهای مختلف کار میکرد، برای اولین بار به منم به عنوان یکی از در حقیقت دانشجوهای خودش این فرصت رو داد که بتونم توی کارش بازی بکنم. خاطر بازی 20 سال گذشته رو این بار با چهره های درخشانی مثل احمد ساعتیان عزیز، بهناز جعفری، جناب کرامتی در قالب کار شازده کوچولی مصطفی قربانپور.
مصطفی چه کار خوبی کردی، بازیگرات عوض کردی. نه امین بود کسی نمیواد ببینه.
نه بابا امین بی‌نظیره.
ولی کست خیلی خوبیه. و کست با تجربه ای. بله. خب بگو از کارت.
عرض به حضور شما که خب من یه مدتی دور بودم از تئاتر، تو سینما یکم فعال بودم و بازگشتم به تئاتر. در واقع شازده کوچولو بهانه ای بود برای اینکه برگردم و عرض به حضورتون که یک دریافت متفاوتی تو این سال از شازده کوچولو کردم و اونو دوباره اون شکلی که تازه فهمیدمش. آخه امین خرمی عزیز میدونه که من از حدود همون 17-18 سال پیش به شکلای مختلف شازده کوچولو رو روی صحنه بردم. در واقع من تئاتر رو دوست دارم به خاطر شازده کوچولو بیشتر.
شازده کوچولو وجودت رو دنبال می‌کنی نه؟
دارم سعی می‌کنم بفهممش یه جوری.
همین این شازده کوچولو خیلی قصه عجیب غریبی داره.
واقعاً.
و این که مصطفی میگه که سالیان سال با شازده کوچولو درگیرم، واقعاً میشه مثل بعضی از آثار شکسپیر که بعضی شکسپیریانن مثلا سالها تو عمرشون با حملت درگیرن.
بله.
میشه با شازده کوچولو درگیر بود.
دقیقاً. برسیم به اجرا. خب مصطفی از فراز و فرودهای تجربه خودش در این شاید 18 سال 19 سال در حقیقت برای روایت شازده کوچولو برد، ولی خب ما این حقیقت رو نباید از خاطر دور کنیم که هیچ وقت هنرمند به اثر سنجاق نیست که بخواد بازه زمانی که پشت سر گذاشته رو در مواجهه با مخاطب ناگهان به رخ بکشه. مخاطب در یک مواجهه با اثر تو هر آن چیزی که از دامنه یه نگاه تخیلی تو به عنوان نگاه خلاقه هنرمند روی صحنه شکل گرفته رو به نظاره میشینه. مصطفی قربانپور عزیز، در روایت شازده کوچولو ما با واژه دراماتورژ همراه بودیم، مقوله که من خودم باش با در بسیاری از آثار تئاتریمون مشکل دارم، اینکه دراماتورژی چیست، آیا دراماتورژی که داره صورت میگیره با تعریف علمی اون منطبق است یا خیر. ولی خب کار تو میتونم بگم که حداقل در حوزه دخل و تصرف در متن به گونه‌ای بود که حتی با هم دیگه خارج از استیو هم صحبت میکردیم این تلواسه رو برای تو به وجود آورد که آیا اسم اصلا آنتون دو سانت اگزوپری رو ما بزنیم به عنوان نویسنده یا نه کس دیگر رو در حقیقت بیاریم. درست میگم؟
بله همینطور.
خب تو چگونه به این تجربه، به این دراماتورژی رسیدی؟
ببینید همینطور که میگید یک اثر ادبی رو وقتی میخوایم تبدیل بکنیم به یک نمایش، یک چیزی که روی صحنه بخوایم بروزش بدیم، بسیار کار پیچیده میشه. از اونجایی که شازده کوچولو هم مورد توجه انسانهای زیادی بوده
دقیقا.
از موقعی که به وجود اومده خلق شده تا به حال، این کارو سخت‌تر میکنه. بعضیا روش عرق دارن، تعصب دارن و تصویرسازی کردن. یعنی شما یک اثر ادبی رو با ترجمه بی‌نظیر آقای شاملو وقتی میخونیش تو ذهنت تصویرسازی میکنی و حالا نمایش اون هر چقدر خوب یا متوسط توقع خیلی از تماشاچی‌ها رو برآورده نمی‌کنه. دلیلش هم اینه که اونا یک تصویر ذهنی ساختن که تو هیچ وقت بهش نزدیک هم نخواهی شد. و خب ما سعی کردیم از یک جنبه دیگه بهش نگاه کنیم، فلسفه غرب، تلاقیش با فلسفه شرق و عرفان شرق، شیخ شهید، سهروردی، ابن سینا توی این اثر به نظر من کاملا نمود پیدا میکنیم. یعنی من دوست داشتم بنویسم این اثر برگرفته شده از مثلا عقل سرخ سهروردی و عرض به حضور شما که ابن سینا توش دخل و تصرف داشته و امام محمد غزالی توش بوده و خب اگزوپری هم توش بوده، چون فضا یک فضای در واقع گویش اگزوپری داره ما رو عودت میده به درون و من توی این اثری که دوباره خوندمش خودم به یک چیزی رسیدم، به این که ما داریم در مورد چی حرف میزنیم. تو نمایش من همطور که دیدی امین جان سه تا بازیگر وجود داشت برای همه نقش ها، یعنی هر سه هم خلبان بودن، هم شازده بودن و هم باقی سیارات و روباه. حتی خواستم به این نزدیک بشم که همه اینا درونیات من و شما و آقای دکتر و اگزوپری و شاملو و اینهاست، شیخ شهید، و این چیزی که ما رو به هم وصل میکنه همون سه عنصر اصلی آفرینشه، یعنی جان، جسم و نفس.
درسته.
روح و جسم که درگیری با همدیگن تا ابد، یعنی نیمی همینطور که خودت بهتر میدونی نیمی تاریکه و نیمی روشن، مثل عقل سرخی که در موردش حرف میزنه سهروردی. بخش ناپیدا نفسه و اون اصالته و اون اتفاقی که غضب و خشم و شهوت و اینهاست، اینا درگیره با هم. برای همین من و شما گاهی خودپسندیم، گاهی پادشاهیم، گاهی خلبانیم، گاهی روباهیم، گاهی گل سرخیم، گاهی بره‌ایم. میدونید ما همه ایناییم.
ولی مصطفی همه این نکاتی که داری میگی بسیار دقیق الان میتونم درک بکنم، ولی به هر حال اینا باید بروز و ظهور صحنه‌ای هم پیدا بکنن. یعنی حالا با توجه به دوستی که داریم خیلی راحت‌تر با صحبت میکنم، من شاید در دریافت نگاه کارگردانی مصطفی قربانپور در مواجهه با این اثر در فاصله ساعت‌هایی که هنوز با مصطفی صحبت نکرده بودم اینها رو نمیتونستم ببینم، در حالی که الان که داری میگی کاملا میتونم بگم اون اتفاق، این شکل سفر، حتی اون حرکتی که انجام داد در انتقال شال، مثلا از تبدیل شخصیت خودش به عنوان شازده، انتقال شخصیت شازده به دیگری و گرفتن مثلا کاراکتر مثلا سیاره که خودپسند، اینا رو دارم میبینم، ولی در شکل به نظرت به نوعی مقهور این عظمت متن، عظمت موضوع نشدی در کارگردانی؟
نمیتونم دقیقا منظورت از غرق شدن در متن رو بفهمم. من که غرق شدم در متن سال هاست.
نه، مخهور شدن.
آها.
یعنی چربش متن بعضی وقتا در انتقال تصاویر کارگردانه در حقیقت بسیار بیشتر بود.
آها. میتونم اینو بپذیرم که در مواجهه با شازده کوچولو خواه ناخواه این اتفاق
میفته.
یعنی نه فقط شازده کوچولو، در مواجهه با مولانا این اتفاق میفته. یعنی اگر خیلی خیلی بعدش، بعد از این که من کارو دیگه جدی کردم و بردیم روی صحنه، به این معنا رسیدم که داره چه اتفاقی برام میفته. آره. من خودم رو وارد یک چالشی کردم که شاید مثلا قدرت خیلی زیادی میخواد. صادقانش اینه که شاید من هنوز اون قدرت رو به دست نیاوردم یا به دست خواهم آورد یا هیچ وقت به دست نمیارم، اما به هر حال این نگاهی بود از
همین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. یه سوالی رو الان بس من فرستادن و اونم اینه که این شازده کوچولو همون شازده کوچولوی مشهور خودمونه که میشناسیم؟
دقیقاً همونه.
همونه مصطفی؟
بله بله آیده.
اما از نگاه مصطفی قربانپور عزیز.
بله بله.
یعنی یه کارگردان تئاتر با یه سوژه وقتی مواجه میشه، اون سوژه رو از نگاه خودش داره
بدون
این
شکی. بله بله.
یعنی اینکه شازده کوچولو برای رسیدن به شناخت سفر میکنه.
بله دقیقاً.
شازده کوچولو تو چطور؟
همین معنا در همینه که معرفت و نفس انفعال معارف، که
یعنی عطار
همه گفتن،
یعنی اینکه مولوی،
امیرالمومنین، یعنی همه.
یعنی اینکه برای رسیدن به خودمون باید سفر کنیم.
بله دقیق.
خب شازده کوچولو چه اتفاق واسش میفته؟
شازده کوچولو در واقع اگزوپری، من میخوام بگم اگزوپری چه اتفاقی براش
میفته. نگیم اگزوپری، چون الان دیگه مصطفی قربانپور عزیز این کار رو در واقع بازشناسی کرده، بازخوانی کرده، روی صحنه برده، مگه نه امین؟
بدون شک.
تو چون گفتی دراماتورژ هم خودش بوده.
بله بله
بله. عرض به حضورتون اتفاقی که میفته، میخوام دوباره تاکید کنم به این مهم که ما انقدر انسان ها انقدر پیچیدگی دارن.
بله.
و انقدر هیچ وقت هیچ قضاوتی در مورد هیچ کس نمیشه کرد که آیا خودپسند هست، مثل یک شعری از شل سیبرستان هست که با هم یه بار خوندیمش، همین جنگیت باشه، که به گوره خر میرسه میگه که تو سیاهی با خطای سفید یا سفیدی با خطای سیاه.
دقیقاً.
و هیچ وقت هیچ جوابی برای این سوال پیدا نمیشه. مثل اینه که من به تو بگم تو بعضی موقع ها غمگینی، بیشتر شادی، یا بیشتر شادی بعضی موقع غمگینی، کی میدونه؟
درسته.
این برخورد با وجود، همینو در ذهن هر شنونده و هر خواننده‌ای باید ایجاد بکنه که ما در نهایت نمیدونیم و نمیدونیم که تو در مواجهه با یک موضوع چی خواهی بود و من چی خواهم.
دقیقاً.
بستگی داره به اون بودی. دقیقاً. که
تماشاگر توی کار تو به خودش میرسه یا نمیرسه.
من نمیتونم اینو بگم.
سوال اینجوری واسش ایجاد میشه یا نمیشه؟
من سعی کردم ایجاد بکنم.
چون میدونی آقای سمندریان، خدا رحمتش کنه، امید
خدا رو بیامرزه،
به ما میگفت که فرق کار خوب و بد اینه که وقتی از سالن میای بیرون کار خوب رهات میکنه، کار خوب در واقع یقت رو میگیره و کار بد رهات میکنه. فکر کردی که کارت یقه تماشاگر رو گرفت یا خیر؟
آخه ببینید، از کاری که من کردم یه تفاوتی داره با احترام با آقای سمندریان که حتما اگه بودن این سوال شاید خیلی چالش برانگیز میشد. اینکه مخاطب من وقتی وارد سالن میشه یقش تو دست یکیه داره وارد سالن میشه.
دقیقاً.
تازه من باید خیلی تلاش بکنم که این یقهه تو دست من بمونه. حالا اینکه موفق بودم یا نه نمیدونم، اما اون با یه یقه کشیده شده داره میاد.
بعد از حالا نگاهی که به متن و کارگردان داشتیم، میخوام به یکی از شاید درخشانترین آثار یا اتفاقات شازده کوچولو اشاره بکنم. آقای دکتر و دوستان شنونده، ما سالهاست درباره دکور کاربردی در حوزه تولیدات تئاتری داریم صحبت میکنیم. دکوری که در بسیاری از موارد برخلاف تأکید همه کارگردان ها که آی دکور من یک نمایش، یک دکور کاربردی است، بیشتر فقط جنبه تزئینی داره. دکور نمایش شازده کوچولویی که مصطفی قربانپور رو کارگردان کرده و البته طراحی صحنه بسیار بسیار کاربردی در راستای انتقال معنا و حتی در مواردی خود اون دکور هم در جایگاه شخصیت و کاراکتر قرار، انگار اون دکور در اون لحظات سکوت و اون موسیقی هم به گفتگو می نشینه.
عرض به حضورتون که آره، من خودت خوب می دونی که من طراحی صحنه رو خیلی دوست دارم. و اتفاقا تو یکی از کارهای خود شما هم که کارگردانی کردی، من طراح صحنه بودم و یک جایزه ای هم بردیم اون سالها. عرض به حضورتون که آره، من خیلی خیلی چالش داشتیم ما سر این که در نهایت دکور ما به کدوم سمت میره. خیلی اتود کردیم، خیلی تلاش کردیم که در نهایت اون چیزی که داریم روی صحنه ایجاد میکنیم هم تداعی اون وضعیتی رو بکنه درسته. که اگزوپری سقوط کرده و هم خودش ما بتونیم بگیم که اصلا کلا این هواپیما هم یک سیاره است.
دقیقاً.
یعنی همه چیز اونجا یک بستری رو فراهم بکنه برای اینکه مخاطب خودش رو تو اون چالش بکشه. حتی حالا لباس‌های ما رفت به یه سمتی که خیلی المان‌های زیادی توش به کار رفت، ولی تو اتودای اولیه داشتیم می‌این فکر می‌کردیم که از تیکه های هواپیما بردارن بپوشن و تبدیل بشن، برای اینکه اگزوپری تو یک صحرایی سقوط کرده و داره خودشو میشناسه. کویر چه در فلسفه غرب و چه در فلسفه شرق پر از
رمز و رازه.
بله. رمز و رازه. بله. و آدم وقتی تنهایی، در واقع وقتی تو تنها میشی تازه به خودت نزدیکتر میشی و اگزوپری هم همین اتفاق براش افتاد. ما خواستیم این کارو بکنیم.
بسیار ممنونم.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس شازده کوچولو برای رسیدن به شناخت سفر میکنه. این شناخت واسه رسیدن به خودشه.
بله.
و مصطفی قربانپور عزیز سعی کرد که این شناخت رو به تماشاگرش نشون بده.
دقیقاً.
و از دید خود شازده کوچولو رو قرائت بکنه.
بدون هیچ شکی.
متشکر از اینکه این بخش رو خدمتتون بودیم و تحلیل 37 رو شنیدیم. متشکر مصطفی جان. ممنونم
از دکتر.
یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، اما تصویر ما رو میتونید از سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir دنبال کنید.
پرده آخر رادیو گفتگو مکس رو میشنویم.
مکس
محمد رضا ایمانیان سلام، روزت بخیر.
سلام جناب گیلابادی عزیز، باز هم مجددا خدمت همه شنوندگان و بینندگان خوبمون سلام عرض میکنم. چون فرصت نداریم من یک خبر داغ و حاشیه داغ دارم. به دلیل مشکلات فنی نمایش چیدمان از فرانسه روز چهارشنبه امروز 24 اجرا نمیشه در عمارت جدید خانه تئاتر، اما از 3 اسفند ماه میتونن هر روز از ساعت 11 تا ساعت 8 شب در عمارت جدید خانه تئاتر بیننده نمایش.
سالن استاد عباس جوان.
بله دقیقاً. و یه گفتگو هم داریم که ما روزای ابتدای جشنواره گرفتیم با یکی از هنرمندان جوانمون که من راجبش نمیگم، بریم سریع بشنویم.
اما محمد رضا یه نکته ای، بله. امروز آماری رو داشتم، بعضی از پژوهشگران توی محوطه‌ها تا 15,000 نفر دارن وارد میشن میبینن توی مترو و جاهای مختلف. این خیلی شور و هیجان عجیبه.
دقیقاً همیشه نمایشای خیابانی طرفداران خیلی زیادی داشته بین مخاطبین عامه.
چطوری دیدی نمایشای خیابانی رو؟
والا نمایشای خیابانی همیشه انگار یه جورایی اصلا جشنواره رو شروع میکنن، یعنی اگه نباشن جشنواره اون حس و حال واقعیشون.
بسیار عالی، گفتگو با یک هنرمند جوان.
خانم ها و آقایان علاقمندان به هنر تئاتر سلام. بر ردیف امواج صدای جمهوری اسلامی ایران برنامه پرده آخر از دل 37 جشنواره تئاتر فجر همراه با شما هستیم. اومدیم یک سری بزنیم به پشت صحنه یکی از نمایشایی که در روز اول جشنواره 37 به روی صحنه رفت در مجموعه تئاتر شهر، نمایش اهالی هوا به نویسندگی و کارگردانی سرکار خانم دیانا فتحی. و قصد داریم یک گفتگوی کوتاه داشته باشیم با یکی از بازیگران جوان و خوش آتیه این نمایش، روزبه حساری. روزبه حساری عزیز، الان اجرای دوم نمایش اهالی هوا هست در مجموعه تئاتر شهر، در بخش تئاتر ایران یک حضور داریم نمایش و میخوام ببینم که بعد از یه اجرای عمومی نسبتا موفق و حالا دو اجرا در جشنواره، حال فضای اجرا چطور بود؟
خیلی برام دلچسب بود. اساسا بالاخره اجراهای جشنواره کمی فضای جدیتری داره، کمی فضای تئاتر بینتری داره. معمولا افرادی که وقت میذارن و در جشنواره با این محدودیت بیلیت ها، با این سختی تهیه بیلیت ها بیلیت تهیه میکنن و میان، به نظرم کمی جدیتر برای تئاتر دیدن هستن. خوشحالم که کار ما هم باعث شد که افراد تئاتر بین جذب بشن و سالنمون پر از تماشاگر بشه و اجرای گرمی رو در کنار هم داشته باشیم.
تو خودت به عنوان یک بازیگر نسل جوان تئاتر، چه انگیزه ای باعث میشه که همچنان در جشنواره علاقه من باشی که حضور داشته باشه؟ آیا انگیزه ای وجود داره یا اینکه نه برای تو صرفا حضور در یک جشنواره حالا انگیزش فرقی نمیکنه چون گروه تصمیم گرفته تو هم به عنوان بازیگر تبعیت میکنی، یا اینکه یک انگیزه شخصی هم در میونه؟
اگر بخوام از یک مسابقه استفاده بکنم که بخوام شخصیت خودم و آن چیزی که ایدئال هست جلوه بدم و از خودم این قهرمان بسازم، جوابم چیز دیگر خواهد بود که من نوعی به مسابقه یک بازیگر از هر جشنواره بزرگترم و یا چیزی شبیه. اما به واقع اولا که من در اختیار این گروه نمایشی هستم واسه تعهد حرفه ایم و البته اخلاقیم، و خب خیلی همین گروه برای من دوست داشتنی بود، یک فرصت اجرای دیگری بود در کنار دوستانم، ضمن اینکه جشنواره فجر قدمتش افراد بزرگی که در این جشنواره جایزه گرفتن، دیده شدن، کار آوردن، اجرا کردن و تاریخش رو ساختن، برای هر بازیگری به نظر من، بزن در مورد خودم حرف بزنم، برای من خیلی افتخار خواهد بود اگر روزی تندیسی رو از این جشنواره به خانه ببرم.
با این صحبتی که میکنی برای خودت متصور هستی که جایزه دریافت کنی؟
من هر سال متصورم ولی داوران نمیان کارفرو ببینن. حالا امسال که تو فجر بودیم من واقعا سعی کردم چیزی بیشتر از اجرا و متن رو از خودم به واسطه مورد پسند داورها، مثلا در واقع به نوعی چطور بگم، یک اصطلاح خودمون فوکوس عجب و غریبی سعی نکردم بکشم، سعی کردم که اون چارچوب متن، اون دستورات کارگردان رو رعایت بکنم و امیدوارم که سلیقه داوران امسال با این متن همسو باشه، با این اجرا همسو باشه و خب هم من هم خانم خلیق هم خانم ادیبی برای این کار خیلی زحمت کشیدیم، خانم فتی برای این کار خیلی زحمت کشیدن، امیدوارم که این زحمت دیده بشه به واسه تشویق بزرگترها.
خب محمد رضا، صدای روزبه حصاری رو شنیدیم، نمایش اهالی هوا.
هوا همین هوا و آسمون.
همین هوا و آسمون.
بله بله بله.
خب خیلی ممنون از اینکه گفتگو رو گرفتی، گفتگو خوبی بود تا.
منم ممنون و متشکرم از شما، چون میدونم وقت نداریم، میریم که خلاصه برای روزهای بعدی اخبار و حواشی جذاب برای شما.
من خواهشم اینه گفتگوهای کوتاه و بچهای بیشتر.
حتما.
موافقی؟
بله
خیلی
حتماً.
ممنون، خدا نگهدار است.
خدا نگهدار.
پرده آخر. لحظات آخر برنامه علی جون، لحظه آخر.
بله، عرض کنم به حضور شما، ما امروز راجع به وضعیت حضور گروه های استانهای دیگه در جشنواره صحبت کردیم. یه نکته دکتر، به نظرم خیلی نکته مهمیه، اینه که جشنواره مجالیه برای دیده شدن. تا اینجا رو جشنواره انجام میده، از اینجا به بعد، بعد از اینکه دیده شدی، به نظرم میرسه یه بخشش به عهده خود افراده که چقدر از این فرصت دیده شدنشون استفاده بکنن، و یه بخشش به عهده فضاهای سیاست‌گذاری تئاتر که از این انرژیایی که دیده شده، از این اجراها استفاده بکنه و فرصت ایجاد بکنه برای اینکه اینا رو صحنه تماشاگر
شهرها و استانها باید تئاتر ببینن، روی صحنه هاشون باید مملو و از تماشاگرها و سالن ها مملو از تماشاگرها باشه. هنرمندان تئاتر باید روی صحنه های استان های و شهرهای خودشون دیده بشن.
دقیقاً. یه جمله هم بگم، توی صحبت این موضوع اشاره شده بود که ادارات ارشاد در استان ها حالا گاهی وقتا وضعیت همراهیشون یه ذره متفاوته. میخوام از این فرصت استفاده بکنم، اگر مدیر کلی از استان ها صدای ما رو میشنوه، بهشون بگم که این بچه‌ها، بچه‌ای که دارن توی استان ها کار تئاتر میکنن، ذخیره فرهنگی و هنری اون استانن، حواشون رو داشته باشن.
خانواده بزرگ 150,000 نفری تئاتر ایران ذخایر فرهنگی کشورن، باید هواشون رو داشته باشیم.
دقیقاً.
قلبامون رو عوض کنیم تا زندگیامون عوض شه. تئاتر یک معرفته، مردم تئاتر ببینیم تا با معرفت هنرمندان خودمون آشنا شیم. پرده آخر و لحظه آخر و خدا نگهدار.
خدا.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ویژه برنامه 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو، پرده آخر رو شنیدید که هر روز به صورت زنده و مستقیم از ساعت 16 تا 17 و از محل پارک دانشجو سالن تئاتر شهر تقدیم حضور شما خوبان شنونده خواهد شد.